تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله که طاعات عبادات و اعمال همه شما نمازگزاران و زارین محترم مورد قبول و رضایت درگاه خداوند متعال واقع شده باشه، همانطور که به صلاح رسید مراسم سوگواری امشب نیز صالحات دیگر با سخنرانی استاد محترم و خطیب توانا آیت الله سید محمد مهدی میر باقری همراه با مرسی سرایی مداح اهل بیت حاج حسن شالبافان در همین مکان مقدس آغاز خواهد شد. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار، رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما. هدیه به محضر نورانی آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام و شهدای دشت کربلا اجماعا بلند صلوات خط کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور امام زمان رو نزدیک بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطابه و بیانی رو که از سید الشهدا نقل شده در شب هشتم ذی‌الحجه قبل از خروجشون به سمت عراق در مکه ایراد فرمودن ترجمه میکردیم. در یکی از فرازهاش حضرت فرمودن که رضا الله رضانا اهل البیت نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین. فرمودن که خدای متعال یک تدبیری در مورد ما داره و بلایی رو مقدر فرموده، او پسندیده، ما هم اون چه خدا بپسندد میپسندیم و علاوه بر اینکه راضی هستیم بر این بلا، پایداری هم میکنیم، صبر میکنیم تا این برنامه الهی به اون نتیجه نهایی خودش برسه، که تردیدی نداریم که نتیجه نهایی این است که یوفینا اجور الصابرین، این پاداش هایی که خدای متعال برای صابرین، برای انبیا اولیاء خودش در نظر گرفته به نحو کامل به ما عنایت میکنه. عرض کردیم که این بیان حضرت در واقع در این موقعیت اقدامشون رو و حرکتی که حضرت کردن داره توضیح میده که ما چه کار داریم میکنیم. حالا فرازایشو گفتم دیگه رجوع نمیکنم. بعد حضرت یه جمله‌ای دارن در این بیان نورانیشون، وندن تشذ عن رسول الله لحمته و هی مجموعت له فی حضیرت القوت تقربهم عینه و تنجز لهم وعده. فرمودن که خدای متعال بین وجود مقدس نبی اکرم و پاره های وجودش فاصله نخواهد انداخت و این پاره های وجود حضرت به اون ملحق خواهند شد در حضیرت القدس. خدای متعال به واسطه اونها چشم نبی اکرم رو روشن خواهد کرد و بعد وعده هایی که به وجود مقدس نبی اکرم داده در باب این اهل بیت، اون وعده ها رو برای وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت نقد خواهد کرد. این بیان حضرت است که انه و حضرت میخوان بفرمایند که پایان این حرکت من الحاق به وجود مقدس نبی اکرم در حضیرت القدس است. خدای متعال من رو به حضرت ملحق خواهد کرد در اون مقام و این هم دو تا نتیجه داره. یکی این است که موجب روشنایی چشم حضرت خواهد شد که ما اهل بیتش به اون ملحق میشیم در اون مقامی که حضرت مستقر هستن که مختص به خود نبی اکرم هست، که شاید این خطاب فتخلی فی عبادی هم معناش همین باشه که به سید الشهدا در گودی قتلگاه شده، حضرت با این دعوت وارد در اون مقام میشن در اون حضیرت القدس که حالا عرض میکنم چیز. پس این یکی موجب قرار و روشنی چشم حضرت خواهد شد که اهل بیت حضرت در پایانی که مأموریتشون رو انجام میدن در این دنیا و اون رسالتی رو که نبی اکرم به دوش داشتن، اون رسالت رو به امت حضرت میرسونن، هدایتی که باید امت بشن به دست این اهل بیت انجام میشه، این اهل بیت ملحق به نبی اکرم میشن در اون مقام و این موجب قرار و روشنی چشم حضرت خواهد شد. و همچنین یک وعده های خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم در باب این اهل بیت داده، اهل بیتی که بار رسالت و بلاء ساختن امت به هدایت امت رو دوش اونهاست، اون وعده هایی که در مقابل این ابتلاعات سنگین به نبی اکرم داده شده، اون وعده ها نقض خواهد شد در این مقام. پس سیر حضرت اینجوریست، عرض کردم با اون نگاه توحیدی حضرت شروع میشه، با اون حمد و ثنا و توجه به رسالت نبی اکرم و مأموریتی که سید الشهدا زیر رسالت نبی اکرم دارن، با اون نگاهی که حضرت به مرگ و عالم قیامت و برزخ دارن، و بعدم این که این بلایی که خدای متعال برای ما رقم زده، این بلاییست که ما به او راضی هستیم و پایداری میکنیم تا به نتیجه برسه، و در پایان هم این مسیری که من به دنبال او هستم به اینجا ختم می شود که من ملحق به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شم و وعده هایی که خدا داده نقد خواهد شد. این اجمال این بیان حضرت. یه آیه در سوره مبارکه طور هست، چندین آیه که تطبیق شده به سید الشهدا علیه السلام در روایات، ولی اصل آیه معنای گسترده تری داره. روایاتی هم که ذیل آیه آمده بعضیش یه مفهوم عام میداره، ولی در بعضی از روایات تطبیق وجود مقدس سید الشهدا شده. این آیات در سوره مبارکه طور هست. خدای متعال میفرماید والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شیء. خدای متعال در باب متقین صحبت میکند، ان المتقین فی جنات و نعیم. فقط متقین وارد مقام جنات و نعیم میشن، نعمتهایی در اختیار اوناست که حالا اینا توضیح داره، مفسرین هم معنا کردن. تا میرسه به اینجا میفهمد والذین آمنو، این متقین که در اون درجات بهش مستقر میشن، والذین آمنو و تبعتهم ذریتهم به ایمان، اونهایی که مؤمن هستن و ذریه و نسلشون هم در اصل ایمان از اونا تبعیت کردن، اینها مؤمنن، اونها مؤمنن. یکی از الطافی که خدای متعال در حق متقین و اهل بهشت میکنه این است که اون ذریه از این متقین که مؤمن هستن به اونا ملحق میشن. الحقنا بهم ذریتهم، ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم. از بعض روایات استفاده میشه که ذریه مؤمنی که از نظر عمل در مقام اجداد و پدران خودشون نیستن، خدای متعال به این آبا و اجدادشون لطف میکنه. یکی از نعمتهایی که به اونها میده اینه که این ذریه رو به اونها ملحق میکنه، کسری اونها رو، نقص اونها رو جبران میکنه، اینا الحاق پیدا میکنن، جدا نمیشن، در همون مقامی که آبایشون هستن به اونها ملحق میشن. الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شیء. از عمل خودشون هم چیزی کم نمیکنیم. اینطور نیست که اگر میخواییم ذریه‌ای که در درجه اونها نیستن ترفیع درجه بدیم به اونها ملحق بکنیم، چیزی از عمل اینا کم میکنیم میذاریم رو عمل اونها، نه، عمل اینا رو به تمامه بهشون پاداش میدیم. ولی یکی از نعمتهای ما اینه که ذریه مؤمنین رو بهشون ملحق میکنیم. شرطش اینه که در اصل ایمان باید از اونها تبعیت کرده باشن. اگر کسی مؤمن بود ولی ذریه‌اش مؤمن نبودن به اون ملحق نمیشن. ولی اگر مؤمنی از دنیا رفت در درجه از درجات بهشت بود، ذریه‌اش مؤمنن ولی از نظر عمل در رتبه او نیستن، خدا متعال اونها رو ملحق میکنه به اون آبا و اجدادشون. و ما التناهم من عملهم من شیء، از عملشون هم کم نمیکنیم. کل امرئ به ما کسب رهین، هر کسی در گرو مکتسبات خودشه، تو نیست که از عمل اونا کم میکنیم تا به اینا ترفیع درجه بدیم. بعد و امددناهم به فاکهت و لحم مما یشتهون یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. نعمتهای بهشتی رو یکی یکی میشموره که حالا اینها رو که ملحق میکنیم ذریهشون رو بهشون، چه نعمتهایی بهشون دادیم. این آیات رو ملاحظه بفرمایید، آیات لطیفی. خوب آدم اصولا دیگه قرآن رو به خصوص در خلوت، به خصوص در شب، به خصوص اگر بشود در حال نماز و ایستاده بخونه، بعضی از پرده های قرآن کنار بره، لطائفی در قرآن توضیح داده شده. فهمت خلاصه ما متقین رو در درجاتی از بهشت قرار میدیم، ذریهشون هم به اون بهشون ملحق میکنیم، بعد یه سفره ضیافتی براشون فهم میکنیم. این ضیافت خدای متعال توضیح میده که چه نعمت هایی برای متقین در بهشت هست. بعد اینجوری میفهمد و اقبل بعضهم علا بعضن یتساءلون، با هم دیگه صحبت میکنن، از هم پرسجو میکنن، رو به هم دیگه میکنن، گفتگو با هم میکنن. قالو انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، ما در قبل از این در بین اهل خودمون که بودیم نسبت به اونها اشفاق داشتیم، محبت داشتیم، و این اشفاق و محبت موجب میشد که اونها رو دستگیری کنیم، بی تفاوت نسبت بهشتی بودن و جهنمی بودنشون نباشیم، تلاش میکرد اینا بهشتی باشن. وقتی اینجوری شدیم خدای متعال ما رو نجات داد، ذریه ما رو به ما ملحق کرد. این آیه رو برای این خوندم که این کسانی که مؤمنن متقین، یه نسل مؤمنی دارن، خدای متعال این نسل مؤمنشونو ترفیع درجه میده، درجاتشونو بالا میبره، به اونا ملحق میکنه در بهشت. و بعدم اینها اونجا با هم که صحبت میکنن میگن ما پیش از این اون موقعی که در دنیا بودیم روشمون این بود، انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، ما اهل اشفاق و خوف بودیم، ما اهل محبت بودیم، ما نگران بودیم نسبت به احوال خودمون، ما بی خیال نبودیم، بی تفاوت نبودیم، هم نسبت به خودمون نگران بودیم، هم نسبت به اهلمون مراقبت میکردیم اینا جهنمی نشن، طعمه شیطان نشن. مؤمن باید اینجوری باشه دیگه، مؤمن نباید بذاره اهل خودش جهنمی بشن، به هر قیمتی که شده تلاش کنه با محبت و با تلاش و اشفاق اینها رو از جهنم و از شیطان نجات بده. نتیجهش اینه، خدای متعال میفرماید اون مزد این عملشون این است، اینایی که در دنیا نسبت به اهل خودشون انا کنا فی اهلنا مشفقین، اهل نگرانی و خوف و محبت و صمیمیت بودن و با محبت و صمیمیت تلاش میکردن که اینها رو نجات بدن، از دست شیطان بگیرن. یه عزیزی دیدم در نامه های بلوغشون برای فرزندان خودشون اول بلوغ نامه نوشتن، من وای صفایی توی یکی از اون نامه هایی که برای یکی از فرزندانشون نوشتن اونجا تعبیرشون میگن بیش از اون که من نگران دنیای شما باشم، نگران اینم که زیر دست و پا شیطان لگد مال بشید. من نگران اینم، شیطان دنبال این است که مؤمنین رو جهنمی بکنه، اسیر خودش بکنه، تو دام خودش بیاندازه، از اونها بار بکشه، با چشم اونا ببینه، با زبان اونا حرف بزنه و طرح‌های پیچیده‌ای هم داره. و ما باید نگران این باشیم که شیطان خود ما رو و بعدم اهل ما رو جهنمی بکنه. اونهایی که خدای متعال ذریه‌شون رو در بهشت بهشون ملحق میکنه، یکی از اوصافشون نمیگن انا کننا قبل فی اهلنا مشفقین، تمنا الله علینا و بقانا عذاب السموم، خدای متعال بر ما منت گذاشت، ما را از عذاب جهنم نجات داد. و انا کننا من قبل ندعوه انه کان هو البر الرحیم، ما در دنیا که بودیم کارمون این بود، دستمون به دامن خدا بود، التماس میکردیم، التجا میکردیم برای خودمون، برای نسلمون، برای فرزندانمون، هم نگران احوالشون بودیم و با تمام وجود تلاش میکردیم که اینا رو از دام شیطان نجات بدیم، اسیر شیاطین نشن، اسیر طرح دشمنان خدا نشن. و همین که دستمون به دامن خدا بود، دائما التماس میکردیم این خدای بر و رحیم رو، ما به رحمت او، به نیکوکاری او، به احسان او باور داشتیم و دائما دست به دامن او بودیم، از رحمت او میخواستیم، از نیکی او میخواستیم که نسل ما رو، اهل ما رو نجات بده. نتیجهش این شد خدای متعال ما و اهلمون رو از جهنم نجات داد. این عرض کردم این یکی از عنایتهایی است که خدای متعال در بهشت نسبت به مؤمنین داره، منتها مؤمنینی که اینجوری بودن نسبت به اهلشون اشفاق داشتن، نگران بودن، دلسوزی داشتن، بی تفاوت و بی خیال نبودن. دیدید خیلی وقتا ما برای دنیای اهل بیت خودمون، فرزندان خودمون، دوروبریای خودمون نگرانیم، اما اصلا نگران آخرتشون نیستیم، خیلی بده. تمام امکانات رو فراهم میکنیم که بتونن راحت به یه دنیای با رفاه و عیشی برسن، ولی برای آخرتشون تلاش نمیکنیم. اونهایی که اینجوری هستن، نگران اهلشون هستن، نگران خودشون هستن، با همه وجود تلاش میکنن که اینها عاقبت به خیر بشن، علاوه بر اون در این مسیر دست به دامن خدا هستن. انا کننا من قبل ندعوه، اهل دعا و التماس و التجاء به ساحت مقدس خدایی هستن که بر و رحیمه، تمسک به این دو صفت الهی دارن و از این سرچشمه برای نسل خودشون، برای اهل خودشون درخواست رحمت میکنن، درخواست خیرات میکنن. نتیجهش اینه که خدای متعال اونا رو از عذاب نجات میده، خودشون و اهلشون رو دور هم جمع میکنه و یه سفره ضیافتی براشون پهن میکنه، دور هم جمع و در اون سفره، بر سر سفره نعمت الهی نشستن، که حالا آیات و ملاحظه بفرمایید دیگه، خیلی نعمتهای لطیفی اینجا ازش صحبت شده. و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون. این خصوصیات اون ضیافتی است که خدای متعال برای این متقین، برای این مؤمنین فراهم کرده. در عرض کردم بعضی روایات این تعمیم داده شده به همه مؤمنین. یه روایتی رو که مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، عرض کردم اونجا امام باقر علیه السلام نقل امام صادق علیه السلام فرمودن، ابن بکیر از امام صادق نقل میکند که حضرت فرمودن که قصرت الابناء عن عمل الآباء، فرزندانشون در مقام عمل کوتاهی کردن، نتونستن در مقیاس پدرانشون اهل عمل باشن، اهل نماز و اهل مستحبات و آداب و احسان و اینا نبودن به اندازه پدرانشون. و خدای متعال فالحق الابناء بالآباء لتقرب ذلک اعینه، خدای متعال به احترام اون پدران این فرزندان رو اونا ملحق میکنه تا اونا خوشحال بشن، برای روشن شدن چشم اونا و قرار چشم اونا این نسل رو به اونا ملحق میکنن. این نعمتی است که خدا به آبا میده. البته عرض کردم شرطش اینه که یک در مقام ایمان اینا از اونا تبعیت کرده باشن، اگه کوتاهی دارن در عمل نه در ایمان، اگر مؤمن نباشن ملحق نمیشن. دوم هم شرطش این همینایی که در ذیل آیات آمده بود، انا کنا من قبل فی اهلنا مشفقین، اون موقعی که در دنیا هستن نسبت به اهلشون باید حالت اشفاق و محبت و نگرانی و خوف داشته باشن، و الا اگه نداشته باشن کاری نمی کنن که نتیجهش الحاق باشه. این اشفاق و نگرانی همراه با اون دعا انا کنا ندعوه من قبل، اون دعا و التجایی که به خدای متعال میکنن، نتیجهش این میشه که این ذریه ملحق به اونها میشن و یه قرار چشمی پیدا میکنن در بهشت و سر سفره الهی دور هم جمع. یه روایت دیگه هم بخونم چون درش یه بشارتی است برای بعضی اهل مصیبت. در یه روایتی ذیل همین آیه در کافی باز مرحوم کلینی نقل کردن که خدای متعال یکی از الطافی که به مؤمنین داره اینه که این فرزندانی که قبل از اینکه به سن رشد برسن از دنیا میرن، فرزندان عزیزی که از دست مؤمنین گرفته میشه، خدای متعال در بهشت جناب حضرت ابراهیم خلیل الله و همسرشون جناب ساره رو کفیل اینها قرار دادن. اینا سر سفره حضرت ابراهیم و ساره مهمانن. میدونید چون حضرت ابراهیم خیلی مهماندار بوده، خیلی، هیچ وقت بی مهمان غذا نمیخورد، خیلی عجیب بوده ایشون. در آیه قرآن میخوام وقتی اون ملائکه آمدن محضر حضرت ابراهیم خبر بدن بعدم برن برای هلاک قوم لوط، قرآن فرمود همی که نشستن فجاء بعجل حنیذ، یک گوساله بریان شده ای جلوشون گذاشت. سفره حضرت اینجوری بوده، اینجوری مهماندار بوده، فجاء بعجل حنیذ نقل شده. هیچ وقتشون بی مهمان نمیشه، خیلی مهماندار بود حضرت. این سفره‌داری موجب شده خدای متعال یه سفره ضیافتی برای ایشون پهن کرده. تون عالم تمام اطفال مؤمنین که از دنیا میرن مهمان حضرت ابراهیم هست. میدونید سفره سفره توحید دیگه، تربیتشون میکنه حضرت. خیلی بهتره که سر سفره ماها باشن دیگه، اونجا سر سفره حضرت ابراهیم و جناب چون ساره همسر حضرت ابراهیم که مادر حضرت اسحاق هستن، ایشون هم همینطور خیلی مهماندار بودن، خیلی کمک حضرت ابراهیم بودن تو این ضیافت های حضرت ابراهیم، همراه حضرت ابراهیم بودن. اونجا این مؤمنین فرزندانشون سر سفره حضرت ابراهیم و ساره مهمانن، در دست و بال اونا پرورش پیدا میکنن. بعد در این روایت است که عرض کنم وقتی روز قیامت فرا میرسد اونها رو لباس های بهشتی بهشون میپوشونن، معطرشون میکنن، اونها رو به سمت پدرانشون و آبایشون هدایت میکنن، ملحق میشن به پدران و مادرانشون و اینها در بهشت ملوک بهشتن، پادشاهان بهشتن. بعد حضرت این آیه رو خوندن والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، اینایی که مؤمنن و فرزندانشون نسلشون هم مؤمنن، نسلشونشون ملحق میکنیم. این الحاق دیگه یعنی متصلشون میکنیم، پیوند میدیم، رشدشون میدیم، در درجات اونا قرارشون میدیم، به هم ملحق میشن، یه جمع و جماعتی درست میشن اونجا. حالا این روایات آیه رو عام معنا کرده، درستم از ظاهر آیه همینطوره، البته باید قبل و بعدش هم خونده بشه. بحث از یه متقین خاصی است، بحث از یه مؤمنی نیست که اوصاف خاص دارن، بعضیش هم عرض کردم که خصوصیتشون چیه، مشفقن، اهل دعا هستن، ذریهشون هم مؤمنن، اینا شرایطشه، ولی ظاهرا آیه عامه. ولی تعبیل اصلی آیه راجع به وجود مقدس سیدالشهدا است. این حدیث رو مرحوم شیخ در امالی نقل کردن، شیخ طوسی، عرض کنم از محمد ابن مسلم که از اصحاب امام باقر هست، از مقربان امام باقره، به حضرت میگه سمعت و من این مطلب هم از امام باقر سلام الله علیه شنیدم، هم از فرزند بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه ما. هر دو میفرمودن خدای متعال به امام حسین علیه السلام وجود مقدس سیدالشهدا در مقابل این شهادت پاداش هایی داده، مزد هایی داده. این حدیث معروفه دیگه، جزء بیان های معروفه از ائمه علیه السلام. لذا مسلم محمد بن مسلم میفهمه من اینو هم از امام باقر شنیدم هم از امام صادق. خدای متعال عوض در عوض شهادت امام حسین، عوض الحسین علیه السلام من قتله، عوض این قتل پاداشایی بهشون داده. انجعل الامامت فی ذریته، اولا امامت در نسلشون قرار داده. وجود مقدس ائمه بعدی از نسل سیدالشهدا هستن، به ویژه امام زمان علیه السلام که حالا روایتش ملاحظه کردید، این جزء پاداش‌های خاص سیدالشهدا علیه السلام، ادامه امامت و هدایت امت از نسل ایشون هست، که این خیلی مقام بلندی است. حالا در جای خودش بزرگان بیان کردن خیلی مقام مهمی است که امام در نسل کسی باشه. بعد می‌فهمد و شفاعت فی تربت، خدا مثلا شفا در تربت سیدالشهدا قرار دادم، خیلی عجیبه دیگه، تربت سیدالشهدا شفاست. البته ملاحظه کردید روایات تربت رو آدابی داره، قواعدی داره، ولی خدای متعال در تربت سیدالشهدا شفا قرار داده، شفا از بیماری‌های ظاهری و باطنی. اونایی که اهل بودن برای بیماری‌های باطنیشون، صفات رذیلشون، موانع روحی که داشتن به تربت سیدالشهدا استشفا می‌کردن. علی‌ال خدای متعال یه برکت خاصی در تربت سیدالشهدا قرار داده که تربت هیچ کس خوردنش جایز نیست، ولی تربت سیدالشهدا به قصد استشفا، البته به اندازه محدود، جایز انسان بخوره. استشفا به تربت سیدالشهدا جزو اموری است که جزو سیره بوده و روایات متعددی هم داریم. خدای متعال شفا در تربت قرار داده، البته قواعد و آدابی داره. عرض کردم یادم از این موقع در کامل زیارات می‌دیدم یکی از اصحاب امام باقر بیمار شدن، حضرت یه تربتی برایشون فرستادن، خوب شدن و بعد آمد محضر حضرت و حضرت گفت او از اون تربت به من بدین. حضرت فرمودن شما نمیتونید ازش نگهداری کنید، دست شما بیاد شیاطین مستش میکنن و آثارش از بین میره. بعد حضرت فرمودن الان من این تربت رو بدیدم چجوری با خودت میبری؟ گفت خب تو خورجین میذارم و خورجین مرکبم. حضرت فرمودن همین دیگه، این کسی که تربت تو خورجینش بذاره دیگه توقع استشفا از این تربت نباید داشته باشه. علایال هم حفظ این تربت، هم استفاده از این تربت آدابی داره، دعاهایی داره که ملاحظه کردید، دعاهایی برای استشفای به تربت. بعضیش هم مرحوم محدث قمی در ضمن زیارات سیدالشهدا نقلش کردن در مفاتیح الجنان. علایال یکی از پاداشاییست که خدای متعال قرار دادن، خیلی عجیبه، آدم نمیفهمه اون شهادت چرا پاداشش این شده. این خونی که رو این سرزمین ریخته شده، برکتی تو این خاک قرار داده، خاک شفا از بیماری های ظاهری و باطنی شده. این هم یکی از آثارشه. و یکی هم اجابت دعای عند قبره، حالا در بعضی روایات دیدی تحت قبه است، در این روایت به خصوص اینه، حضرت فرمودن که خدای متعال شفا رو در نزد قبر حضرت قبر. اجابت دعا رو کسی در نزد قبر مطهر حضرت دعا کنه، این دعا مستجابه. ولی اجابته و اجابت دعای عند قبره. بعد یه امری هم اضافه کردن، ولا تعد ایام زائریه جائیان و راجعن من عمره. زائر وقتی به زیارت سیدالشهدا میره، طول زمان رفت و برگشت جز عمرش به حساب نمیاد. حالا این یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا بنا بود عمرش 100 سال باشه، 50 سال باشه، اون مقداری از عمرش که صرف زیارت شده اون حذف میکنن، منهای او 50 سال بهش عمر میدن، اون از عمرش به حساب نمیارن. این امر اضافه، یه تفضل خیلی فوق العاده است. این باید معنا بشه که یعنی چی خدا متعال این عمر رو این فرصت رو جزو عمر احسان به حساب نمیاره. یه احتمال دیگه هم خاطرم از بعضی دادن این است که اون ایام از دو محاسبه عمر خارجه، چون آدم بعد برای عمرش حساب و کتاب پس بده، اون مهلتی که خرج امام شده حساب و کتاب نداره، از محاسبه خارج اون مدت، از ایام اون به حساب نمیاد. آدم در روایات دیدید فهمو در قیامت نمیذارن قدم از قدم برداری، یعنی که از چند چیز سوال میکنن، یکی عمرت رو صرف چه چیزی کردی، دو جوانیت رو، صحتت رو، اینا مورد سواله. فهمو داری اون مقدار از عمرش که صرف زیارت سید الشهدا شده، از اولی که حرکت میکنه تا برگرده جز عمرش به حساب نمیاد، که یه معناش همینه، یعنی از این حساب و کتاب خارجه کسی که ظاهره. حالا این توضیح میخواد. محمد ابن مسلم میگه به حضرت عرض کردم خب قلت فقلت لابی عبدالله علیه السلام، این سخن من از هم از امام باقر سلام الله علیه هم از امام صادق سلام الله علیه شنیدم، ولی از امام صادق سوال کردم، هذه الخلال تنال بالحسین، این خصوصیت است که به واسطه امام حسین به امت میرسه، این اثر شفاعت شهادت امام حسینه. بله اثرش اینه که تربت ایشون برای امت شفاعت، اثرش اینه ظاهر عمرش طولانی میشه، دوران زیارتی از عمرش به حساب نمیاد و بقیه آثار. برای خود سید الشهدا چی؟ فقلت لابی عبدالله هذه الخلال تنال بالحسین تماله فی نفسه، به خود سید الشهدا چی عطا میکنن؟ قال ان الله تعالی الحقه بالنبی، اللهم سلام، خدای متعال سید الشهدا رو به واسطه شهادتشون ملحق کردن به وجود مقدس نبی اکرم، در درجه نبی اکرم اصلا ایشون، فکان معه فی درجته و منزلته، در همون منزل هستن. میدونید از خصوصیات امیرالمومنین دیگه که و انفسنا جان نبی اکرم هست، فرمود سید الشهدا به واسطه این شهادت ملحق به نبی اکرم میشن. حالا این گفتگو میخواد دیگه، یکی از خصوصیاتی که خدای متعال به سید الشهدا داده اینه، اون چه به خود حضرت دادن اینه، این شفاعت برای امت، اجابت دعا میاره، شفا میاره، طول عمر میاره و برکات دیگر که حالا در زیارات روایات در باب زیارات و بکای بر حضرت ببینید، خیلی آثار و برکات سید الشهدا بیش از این هاست، بعضیش تو این روایات ذکر شده، ولی اون چه برای خود حضرت است این است، الحقه به نبی فکان معه فی درجته و منزلته، در درجه او در مقام نبی اکرم قرار میگیرد. حضرت امام صادق علیه السلام به ایمان شاهد این آیه رو خوندن، والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. این داستان الحاق اصلش الحاق ذریه نبی اکرم به نبی اکرمه، و اصل این الحاق الحاق وجود مقدس سید الشهدا است. ائمه ملحق به نبی اکرم میشن، شیعیان هم ملحق به ائمه میشن، اونم یه دیگه الحاق دیگه، یه اتصالی پیدا میشه به نبی اکرم، ائمه ملحق به نبی اکرم، شیعیان ملحق به ائمه، ذریه شیعیان به خود شیعیان، دیگه درجاتی از الحاق هست، یک الحاق هم نیست. اصل این الحاق الحاق ائمه به نبی اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم، بعد شیعیان به ائمه و اهل بیت، بعد ذریه شیعیان به خود اونها، یه درجاتی از الحاق خدای متعال قرار داده، اصلش این الحاقه. حالا یه روایت دیگه هم بخونم یه مقداری این الحاق رو توضیح میده که اصل الحاق الحاق سید الشهدا است. این روایت رو هم به نظرم عرض کنم در کامل و زیارات دیدم مرحوم ابن قولوی نقلش کردن که از عبدالله ابن بکیر قال حجج تو معبی عبدالله، میگه با امام صادق حج بودیم و سوالاتی از حضرت کرده و در ضمن حدیث طولانی میگه فقل تو یبن رسول الله، به حضرت عرض کردم آقا جان لونو به شقبر حسین ابن علی علیه السلام و علیهم السلام هل کان یصاب فی قبریشه، اگه الان قبر حضرت رو بشکافیم بدن مطهر حضرت اینجاست یا نه؟ حضرت فرمودن که یبن بکیر ما اعظم مسائلک، سوالای خیلی عجیب غریبی میپرسه، این سوالای بزرگیه به این راحتی که نمیشه حرف زد. حضرت یه جوابی دادن که حالا هم فرمودن ان الحسین علیه السلام مع ابیه و امه و اخیه فی منزل رسول الله، وجود مقدس سید الشهدا با پدر بزرگوارشون و مادر و برادرشون در منزل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و معه یرزقون و یخبرون، بر سر سفره نبی اکرم رزق میخورن اونجا هستن. و انه لعن یمین العرش متعلق به موقف ایشون، یمین عرش خداست متعلق به عرشه، که حالا اینا رو معنا باید کرد. یقول و یارسته، حضرت اونجا هستن ولی توجه دارن به این عالم. یقول و یاربه انجز لی ما وعدتنی، خدای اون وعده‌ای که به من دادی اون وعده رو نقض کن. حالا وعده های فراوانی به سید الشهدا داده شده دیگه. و انه لینظر الی زواره، حضرت از اون مقام ناظر به زائرین خودشون هستن. و انه اعرف بهم و به اسمائهم و اسماء آبائهم، حضرت نسبت به خودشون، اسمشون، اسم پدرشون، اسم مادرشون و اون چه با خودشون برداشتن و ما فی رحالهم من احد به ولده، از هر پدری به فرزندان نسبت به شیعیانشون، زائرینشون آگاه ترن، اونا رو به اسم میشناسن. بعد فرمودن به انه لینظر الی من یبکیه، همینطوری که به زائرینشون نظر دارن، نظر دارن به کسانی که برای حضرت گریه میکنن، توجه میکنن به تک تک یکایک که اینایی که برای حضرت گریه میکنن و اهل بکان نظر میکنن. انه لینظر الی من یبکیه فیستغفر له، استغفار میکنن براش. این که آمرزیده میشه آدمی که گریه میکنه نکته اصلیش اینجاست. حضرت فرمود که سید الشهدا در اون مقام نظر به اهل بکا دارن و بعد برشون استغفار میکنن و همچنین و یسأل اباه الاستغفار له، از پدرشون هم تقاضا میکنن که استغفار کنن برای ایشون. و یقول ایها الباکی، به کسی که برای امام حسین عزاداری میکنه سید الشهدا خطاب میکنن، اگاش خود خدای متعال یک گوشی به دادم این خطاب ها رو بشنوه انشاءالله. ظاهر باید اینجوری بشه، ظاهر باید سمعش باز بشه دیگه، درسته؟ فهمش باز بشه نسبت به امام. حضرت می فهمن که اگر می دانستی که خدا برای تو چه ثوابی در نظر گرفته، بیش از این که قصه بخوری خوشحال می شه. اون اگه پاداش الهی رو می دیدی. و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئه، سید الشهدا برای همه گناه‌ها و خطاهاش برش استغفار می‌کنن. این روایت برای این خوندم که سید الشهدا ملحقن، حتی مقام جسمشون خیلی فوق این حرفاست. حرمشون یه موطن مخصوصی است، موقف خاصی است، انبیا میان، ملائکه میان، عرض کردم شبای جمعه خدای متعال رحمتشون نزولی داره، هبوطی داره حضرت حق کربلا، اما موقف حضرت ان یمین العرشه، لذا از همین کربلا آدم به یمین عرش میتونه برسه. این که در روایات داره که زائر به خصوص در زیارت عرفه داره، در زیارت دیگه هم هست که کمن زار الله فی عرشه، به زیارت خدا در عرش میرسه در عرفه، همین سید الشهدا در اون موقف هم کسی زائر شد اون مقامات سید الشهدا رو به توان زیارت بکنه، این طریق برای زیارت خدا از خدا رو از وراء حجاب سید الشهدا زیارت میکنه. حالا این الحاق عرض کردم یه به اصطلاح به تعبیر غیر لطیف یه طبقه الحاق، اصلش الحاق ائمه به نبی اکرمه، بعد الحاق شیعیان کامله، بعد درجات ذریه مؤمن به این شیعیانه. یه روایتی هم چون بشارت خوبی درش هست تقدیم میکنم خدمتون. این روایت رو عرض کنم فرات ابن ابراهیم ظاهرا نقل کرده در تفسیرشون که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام وقتی وارد صحنه، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی وارد صحنه محشر میشن، یه منادی ندا میدهد که اهل محشر چشمهای خودتون رو بخوابانید که وجود مقدس فاطمه زهرا عبور میکنن، حتی تمر فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حوریان بهشتی به استقبال حضرت میان. استقبال بی‌نظیری، هیچ صحنه با شکوهی مثل این صحنه گویا تو محشر نیست. بعد خلاصه حضرت میان بر یه منبری از نور می‌نشینن و دوربر حضرت ملائکه هستن. بعد خدای متعال یه جمله میفرماید یا ملکی میاد از قبل خدای متعال میگه پروردگار شما به شما سلام رسوندن، گفتن هر چه بخواید بهتون میدیم. حضرت عرضه میداره خدای متعال همه چی به من عنایت کرده، اگر بنا چیزی بدن به ذریه من و کسانی که محبت به ذریه من کردن، کمک کردن، امداد کردن، به اونها عنایت کنن. خدای متعال جواب میدن که هر چه میخواهی در باب اونها بخواه و مستجاب شده این دعای شما. بعد حضرت شروع میکنن شفاعت کردن، عنایت فرمودین. بعد حضرت این آیه رو خوندن، وجود مقدس از زهرا، وقتی خدای متعال میفهمد هر چه میخواهید بخواید، من برای ذریه خودم و برای محبینشون، برای کسانی که برای اونا کاری کردن، اقدامی کردن، کمکی کردن، برای اونها میخوام. خدای متعال اجازه شفاعت میدن، حضرت شفاعت میکنن. حالا روایت مفصله، حضرت ذیل این این حضرت اینجوری فرمودن ظاهرا امام صادق و عبدالله ابن بکر فرمودن ابن پدرم نقل میکرد، یعنی امام باقر، که ابن عباس وقتی این مطلب رو نقل میکرد که در قیامت خدای متعال اینجوری حضرت زهرا رو با شکوه وارد محشر میکنه، بعد اذن شفاعت میده، این آیه رو میخوند و حضرت زهرا شفاعت میکنن برای ذریه و محبین، این آیه رو میخوندن که والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. این که امام باقر میخونن پیدا تأیید کردن این فهم ابن عباس رو، والا خودش به تنهایی اعتباری نداره. وقتی امام باقر تأیید کردن، یعنی یکی از موارد الحاق که تو این آیه آمده این است که ائمه ملحق به نبی اکرمن، ذریه ائمه ملحق به ائمه میشن، بعد شیعیان در درجات بعد ملحق به اینها میشن. خلاصه اتفاق، حالا این داستان الحاق مهمه ها، الحاق یه امر اساسیه، یه ترفیع درجهی توش اتفاق میفته، اتفاقات مهمی، یه جریان الحاق خلاصه تو قیامت هست. حضرت میفرمان که در آغاز در این خطبه‌ای که خوندن میفهمن من در قدمی پا در میدانی قدم گذاشتم، پا گذاشتم، وارد شدم که میدان بلاست، راضیه برای این بلا هستم، پایداری میکنیم، پاداش الهی میرسه و یکی از پاداشهای مهمش اینه که خدای متعال من از رسول خدا جدا نخواهد کرد، من به رسول خدا ملحق خواهم شد فی حضیرت القدس، هم ایشون خوشحال میشن، هم بعد از این الحاق وعده های خدا برای ما نقض میشه اونجا. حالا اون وعده ها رو بعد ازش گفتگو کرد، خدا چه وعده هایی به نبی اکرم در باب اهلش بیتشون داده، چه وعده هایی به سید الشهدا داده، اون وعده ها نقض میشه، یکیش وعده شفاعت و وعده های دیگر. این حضیرت القدس هم اینجوری معنا کردن، حضیره به مکانی که محدودش میکنن، میبندن اطرافش رو کسی وارد نشه، محصور میشه، به این میگن حضیره. و حضیرت القدس یعنی یه مقامی که در مقام مرحوم علامه مجلسی به نظرم اینجوری نقل کردن، میگن مقام قدس و طهارت ویژه است، یک طهارت و پاکی خاصی داره، لذا فقط مختص گویا به معصومینه. ابتداعا اون حضیره، اون مقام محصور شده، دیگران حق ندارن وارد بشن، چون مقام قدسه، مقام طهارته، مقام اسمت، لذا در اون مقام که حضیرت القدسه که دیگران هم حق ورود ندارن، محدوده، وجود مقدس نبی اکرم اونجا هستن و سید الشهدا به ایشون ملحق میشن در این مقام. این اجمالی از بیان حضرت نسبت به سفر خودشون که من راهم اینه، دارم قدم میگذارم در یه مسیری که پایان شهادت، پر از بلاست، ولی نتیجه این بلا و پایداری و صبوری ما این است که خدای متعال پاداش ما رو میده، ملحق میشن، وعده های الهی در باب من نقض میشه، من در این مسیر دارم قدم میگذارم. حضرت از روزی که قدم میگذارن تا اینجای کار رو میبینن، نقض شدن وعده های الهی برای سید الشهدا در عوالم تا قیامت، حضرت اینو میبینن، بعد اون وقت عوض میکنن، میگن حالا اگر کسی میخواد در این سفر با من همراه بشه بیاد. بحث ملک کوفه و پادشاهی و متاع دنیا نیست، گرچه عرض کردم حضرت دنبال حکومت بودن، حکومت حضرت از نعمتهای بزرگ الهی است، ولی حکومت عصر ظهور و رجع است. اون چیزی رو که حضرت دنبال میکنن اینه که فعلا از مسیر بلاء خودشون ملحق بشن به نبی اکرم و امت رو هم ملحق کنن، مؤمنین رو ملحق کنن، از دست شیطان بگیرن، از فتنه دشمنان نبی اکرم، از فتنه بنی امیه و قبلیاشون و بعدیاشون امت رو نجات بدن. بعد میگن این مسئله سفر منه، من این کار رو دارم میکنم، این کار بزرگیست، اگر آمادگی دارید برای این کار بزرگ بیاید. کیا میتونن با حضرت هم سفر بشن؟ میفهمن من کان فینا بازلن محجتهو موتنن علا لقاء الله نفسه، کسی انقدر به راه ما معتقده که حاضر تو این راه خونه دلشو بده. اگه کمتر معتقدید نیاد، مال میخواید بدید به درد نمیخوره. من کان فینا، من کان بازلن فینا محجتهو، کسی در راه ما، در این مسیری که ما داریم میریم، راهی که تو عالم داریم باز میکنیم، خون دلشو حاضر بده، خودشو آماده لقاء الله کرده، میخواد از حجابها عبور کنه، از پردهها عبور کنه. کسی که به دنیا راضیه، با همین دنیا سرخوشه، با باغ و بوستان دنیا خوش میگذرانه، با امکانات دنیا خوش میگذرانه، این اهل این سفر نیست. کسی که آماده لقاء خداست، میخواد از این پردهها بگذره، خسته شده از این پردهها، میخواد عبور کنه. من کان باذلا فینا مهجته موتنن علا لقاء الله نفسه، علا فلیر هر کوچ کنه، بارشو برداره، همه تعلقاتشو پشتر بگذاره، کوچ کنه با ما. فلیر هر معنا مواظبم باشه، اگر میخواد بره به سمت خدا با ما بره، بلا راه بسته. فانی راهلون مصبحن انشاءالله، من فردا صبح از کردم شب هشتم، شب لیلت ترویه، حضرتی بیان و ایراد من فردا صبح عازم هستم به سمت عراق. و بعد دیگه حضرت فردا حرکت کردن به سمت عراق و به سمت شهادت آمدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. شب عاشورا حضرت اصحابش رو جمع کرد، بعد از حمد و ثنای خدا بهشون فرمود من بهتر از شما کسی رو سراغ ندارم، انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرم من اصحابی ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیتی، بهتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم، بهتر از اصحابم سراغ ندارم، اما در این حال من بیعتم رو از شما برداشتم، شما همه اهل وفایید، خوبید، ولی من بیعتم رو برداشتم، دشمن با من کار دارد، من میمانم، فردا به شهادت میرسم، کارو به انجام میرسانم، شما بمانید، من باید به شهادت برسم، بروید، باید به شهادت برسم، شما از تاریکی شب استفاده کنید، از این بیابان بروید، دشمن راه رو بس شما باز میکنه، خوشحال میشه من تنها بمانم. شنیده اید اون جملات شیرین و اصحاب سید الشهدا با حضرت عرض کردن، یکی گفت آقای کاش هزار بار ما رو می کشتن باز دوباره زنده می شدیم، در رکاب شما شهید می شدیم. دیگری گفت ای کاش ما رو می کشتن جنازمون رو می سوزندن دوباره زندمون می کردن، دوباره به شهادت می رسیدیم، دوباره زنده می شدیم، به شهادت می رسیدیم، دوباره خاکسترمون رو به باد می دادن. 70 بار در کنار شما اینجوری شهید می شدیم. وقتی اعلام وفاداری کردن، حضرت چند چیز بهشون فرمود. اولا بهشون فرمود بدانید هر که بماند شهید میشه فردا، همه تون فردا شهادت به شهادت میرسید، امشب شب آخر عمر شماست. بعدم مقاماتشون رو بهشون نشون داد حضرت، بعدم بشارت داد در رجعت دوباره بر میگردید، کنار من هستید، ما بر میگردیم به عالم دوباره. شنیده اید وقتی حضرت فرمود همه شما به شهادت میرسید، هر که به مان شهید میشه، قاسم ابن الحسن عرض کرد امو جان منم به شهادت میرسم یا نه؟ حضرت یه سوال ازش کرد، عزیز دلم مرگ در ذائقه تو چجوره؟ عرض داشت احلا من الاسهل، از اصل شیرین تره. حضرت بهش بشارت داد تو هم به شهادت میرسی در رکاب من، ولی خیلی شهادت سخت هست، شهادت سختی در انتظار توست. همینطور هم شد. روز عاشورا التماس کرد، اجازه میدان گرفت، مقاتل نوشتن، حضرت امامی سرشو حائل دو طرف صورتش قرار داد، لباسش رو مثل کفن به برش کرد، شمشیر براش حمایل کرد، در یه نقلی او رو در آغوش گرفت، اونقدر گریه کردن، فغشیه علیه ما بهش اجازه میدان داد، رفت تو میدان، قوغا کرده این نوجوان 13 ساله، مقاتل نوشتن چه کرد تو میدان جنگ، چجوری رجز خواند، چجوری جنگید. ولی یه لحظه ای پیش آمد، امام حسین رو صدا زد، حضرت به سرعت آمد، خودشو رسانید، دید دشمن محاصرش کردن، وارد معرکه شد دشمن رو دور کنه. تو این سختی معرکه قاسم ابن الحسن زیر دست و پای اسب ها قرار گرفت. وقتی غبار صحنه جنگ فرو نشست، حضرت آمد بالینش، ولی دیگه کار از کار گذشته، یپس و برجله، این دیگه در حال جان دادن بود. امام حسین چند جمله اونجا فرمود، عزب الله علا امکان یدعو ان تدعو فلا یجیبک، چقدر برا عمود سخته، تو چیزی بخوای نشود جواب بدهد، بیاید ولی نشود دیگه کاری بکنی، کار از کار گذشته بود. دیدن خم شد، سینه به سینه قاسم گذاشت، او رو برداشت به طرف خیمه آورد، در خیمه کنار بدن علی اکبر قرار داد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، هیچ کس مثل تو غریب نبود، مثل تو خسته نبود، تشنه نبود، هیچ کس مثل تو مجروح نبود، هیچ کس مثل تو زیر سمسب ها قرار نگرفت. از تعبیر زیارت ناحیه مقدس استفاده میشه، وقتی حضرت از اسب رو زمین آمد، تتوک الخیول به هوا فرعان، تو هجوم سوار آب گودی قتلگاه، امام زمان مرو ببخشن، بیبی دالم مرو ببخشید، در هجوم سوار نظام به قتلگاه، سید و شهدا زیر پای از پا لگد مال شد، کسی نبود کمک کنه، کسی نبود دشمن رو دور کند، هر چه توانستن جسارت کردند، شنیدید بعد از اینکه کار رو هم تمام کردند رو کرد به لشکرش من ینتده بل حسین ده نفر از باشون و نعل تازه زدند صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم پریشان حسین، هم پریشان حسن، هم پریشان حسین، هم پریشان قربان حسن. روز اول مادرم چشمان مرا یکیان حسین و آن یکیان حسین، هر شبی که فاطمه بر روزه ها من میرسد هست جریان حسین و هست جریان حسین. نه که دنیا دین من را هم کریمان می دهد، من که ایمان دارم از اول به قرآن حسن، زیر ایوان نجف دیدم که روزی میرسد انشاءالله، یا حسن جان می نویسم زیر ایوان حسن. هر کجا رفتم دیدم کار مجتبا بشکند دستم نباشد گر به دامان حسن نکه تنها این دو شب کل محرم می شویم شب به شب تکیه به تکیه باز مهمان حسن قاسمش وقتی به میدان زد حسین آهسته گفت می رود جان حسین و می رود جان حسن دیشب و امشب الحمدلله در سفره کریم اهل بیت تو حرم کریمه اهل بیت دهه محرم دیشب الحمدلله خوب حق روزه یتیم امام مجتبی را ادا کردیم امشبم روزه روزه یتیم امام حسن روزه اون آقا زاده‌ایه که از صبح عاشورا هی میرفت تو خیمه دارالعرب یه نگاه به بدنش رو ادا میکرد یه نگاه به بدن علی اکبر میکرد می اومد محضر ابی عبدالله می گفت عمو جان کی نوبت من میشه یه نگاه بهش می کرد می گفت قاسم جان برو تو خیمه عزیز دلم تو امانت برادرم گفت عمو جان خودتون دیشب با مرد زدین خودتون بهم قول دادین مگه از من سوال نکردید مرگ در نگاه تو چگونه است گفتم عمو جان اهلا من الاسل چرا اجازه نمیدی برم میدان بذار برم جونم و فداد کنم هرچی اصرار میکرد ابی عبدالله راضی نمیشد یتیم امام مجتبی خودش بزرگش کرده اومد تو خیمه مادران خیلی گوش بدن امشب انشالله مادرهای شهدایی که صدا منو میشنون امشب برا همه جوونا و نوجوونا دعا کنن اومد رفت یه گوشه خیمه زانوی غم بغل گرفت یه وقت مادرش نجوه اومد گفت چیه پسرم چرا نشستیم گفت مادر هرچی اصرار میکنم عمو اجازه نمیده برم میگن رفت خانم از تو صندوقچه ای بود بعضیا نوشتن یه دست خطی از امام حسن بعضیا میگن یه بازوبند بوده نمیدونم گفت قاسمم اینو ببر پیش عمو جان میگن خوشحال اومد محضر ابی عبدالله عمو جان برات یه امانتی از بابا ما بردن میگن نامه رو ازش گرفت یه نگاه کرد به سینه جذبان قاسمش رو بغل کرد عبارت میگه انقدر ابی عبدالله با قاسم گریه کردن فقشی علیه ما هر دو از حال رفتن بغلش گرفت گفت برو بگو مادرت آمادت کنه پسرم خواهشم اینه از اینجا به بعد روزه خیلی این شب سنگینه هر کی میتونه حقشو ادا کنه دوید تو خیمه گفت مادر عمو اجازه داد برم نوشتن همه زنای حرم جمع شدن دم خیمه نجمه داره پسرشو آماده رزمی کنه، چشماشو سرمه کشید، مواشو شونه زد، یه وقت اومد بیرون صدا زد گفت کسی زره داره به پسر من. هر کاری کردن آیون خانوما علما، نه زرهی نه خودی اندازه قاسم پیدا نشد. نوشتن یه لباس سفید تن این نوجوان کردن، عباس اومد جلو، خانم زینب اومد جلو. ای وای، ابی عبدالله دید امامه امام حسن و به سرش بزدن، نوشتن تحت لحنک امامه رو باد کرد، جلو صورت قاسم و پوشان، انقدر بیتاب شهادت بود هی میگفت امو برم، یه نگاه به عباس کرد، عباس هم سوار محملش بود، نشست رو اسب. یا صاحب الزمان، رفت تو دل لشگر، یه دور دور لشگر چرخید، خیلی ها گفتن این کیه، حسین فرستاده به میدان، هنوز پاش به رکاب نمیرسه، چرا خودشو معرفی نمی کنه، یه وقت دیدن صداشو بلند کرد، انتون کرونی فن ابن الحسن. به به، بعضی ها چقدر قشنگ دارن عشق ذوق میریزن، با این روزه حماسی نمیدونم میخوای چی کار کنی، تا گفت پسر امام حسنم، یه نفر یه نگاه به ازرق کرد، گفت ازرق کار توه، برو از پادرش بیار، به قول ماها بهش برخورد، گفت من برم، چهار تا پسر داره، تاریخ میگه یکی یکی پسراشو فرستاد، قاسم همه رو به درک واصل کرد، عصبانی شد، پرید رو اسبش، اومد جلو آقازاده امام حسن، گفت الان داغتو به دل مادرت میذارم، جانم حواست با من چی دارم میگم یا نه، تا این حرف زد قاسم ابن الحسن یه نگاه بهش کرد، شاگرد رزم عباس، گفت توی از رق شامی، اگه تو مرد جنگی چرا هنوز بند کفش و نعلین تو نبستی، میگن تا از رق ملعون سرش آورد پایین، چنان قاسم یه شمشیر به فرق سرنگ زد، دیدن عباس هی میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اما ای مردم، روزم شروع شد، هر کی میتونه بسم الله، دیدن حریفش نمیشن، یه نامردی گفت مگه نمیبینید زره نداره، مگه نمیبینید خود نداره، چه کنیم، گفت باباشو تیر باران کردیم، بگید بیان سنگ بارونش کن. اگه اینجوری با من گریه کنی نمیخونم بقیهشو، باید برا روزه قاسم بلند بلند گریه کنید، نوشتن انقدر سنگ زدن این بچه از رو اسب افتاد زمین. یا صاحب الزمان، یه وقت ابی عبدالله دید صدای قاسم بلند شد، دو جا این عبارت تو مقتل به کار رفته که حسین مثل باز شکاری آمد، یکیش بالا سر قاسمه، خصوصیت باز شکاری میدونی چیه، که اینجا عنوان میکنن باز شکاری هم خیلی سریع میرسه، هم چشمای تیزی داره، زود شکارش رو پیدا میکنه، اما وقتی حسین رسید انقدر این اطبا می دویدن چیزی نمی دید، فقط صدای قاسم شنید. با من یا نه؟ از اطبش پرید پایین، اومد جلو، دید یه نامردی کاکل قاسم رو گرفته، الان سر از بدنش جدا گل. رسید بالا سرش، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، نمیدونم بگم یا نه. گفتم وقتی اومد پیش عمو بغلش کرد قاسمو که به سینه جذبون، پای این نوجوون 13 ساله از زمین بلند شد. یه حرفی میزنم یه دونه تو الان میگم، اگه زنده بودم او یکی چبه تاسوا، آیون خانوما گریه کنا عزادارا، دوتا بدن تو کربلا از حالت طبیعی خارج شد. خیلی حرف سنگینه ها، این حرف فقط برا محرم و همین شبه هاست. یه دونه که الان بهت میگم بدن قاسمه، کوچیک بود بزرگ شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی دیدن داره قاسمو میاره سینه به سینه چیز بود، پاش داره به زمین کشیده میشه، دلیلش میدونی چیه؟ انقدر این اطبا رو بدنش رفتن، همه استخونای بدنش له. آی 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 امان 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 امان. اگه 10 نفر از باشون و نهل تازه زدن، دیگه جونی به بدن ابی عبدالله نبود. اما این نوجوان هنوز نفس داشت، هی اسبا رو بدنش. اون بلای عظیمی که ابی عبدالله شب عاشورا بهش گفت، گفت شهید میشی عزیزم، به بلای عظیم گرفتار میشی. بلای عظیمش همین بود، زنده زنده زیر تو معصب را. یا صاحب